بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اثبات مبدأ و صفات باری تعالی به پایان رسید و البته صفت عدل باری تعالی هنوز بحث نشده که بعداً انشاءالله به خواست خدا بحث میشه، ولی قبل از این که ما به عدل برسیم یک مسائلی هست در رابطه با اثبات مبدأ، و این مسائل مربوط به مادیینه که در اینجا به این مسائل اشاره میکنیم. مسئله این است که مادیین یک مقاله‌ای دارند و گفتگویی دارند نسبت به ماوراء مادیات و عالم مجردات و اثبات مبدأ، که این گفتار اونها گفتار فاسدی است. ولی ما در اینجا گفتار اونها رو مطرح میکنیم، اشاره میکنیم و جواب اون رو هم بیان میکنیم، و جهت این که اینها چنین عقیدهی پیدا کردن و سراغ این گفتار فاسد رفتن، اون جهت رو هم بیان میکنیم. ابتداءً مدعای اونها اینه که ما غیر از ماده و مادیات چیزی نداریم، هرچه هست ماده است و مادیات، یا جسم یا چیزهایی است که از خواص و فواید جسمه. جسم باشه خودش ماده است، و چیزایی که از خواص ماده باشه مثل وزن داشتن، سبک و سنگین بودن، امثال اینها، که اینها مادیه، یعنی جزو خواص ماده است. و غیر از ماده و مادی ما چیزی نداریم. خب این ارتباطش حالا با بحث ما چی میشه؟ بحث ما از اثبات مبدأ بود با اون ادله متعدد که اثبات مبدأ کردیم. خب مبدأ غیر ماده است و غیر مادی مبدأی که ما بهش رسیدیم، بنابراین اینجا ما با مادیین الان تقابل پیدا میکنیم و طرف نزاع پیدا میکنیم. اونها در مقابل ما میستن، میگن شما عقیده دارید به غیر ماده و مادیات و ما منکریم این ماده و مادیات شما میگیم. یه شبهاتی هم اینا دارن. خب پس بنابراین این جهت ارتباطش با بحث‌های گذشته همین جهته که ما به وسیله بحث‌های گذشته رسیدیم به ماوراء ماده و مادیات، رسیدیم به مبدأ متعال که از هر گونه ماده بودن و مادیت مبراست و مجرد. ولی اینها میگن غیر از ماده و مادیات ما چیزی نداریم. خب حالا چرا اینها سراغ این مقاله رفتن و سراغ این گفتگو رفتن؟ احتمالاتی هست. یک احتمال این است که فرار از تکلیف، برای اینکه اعتقاد به مبدأ و معاد این به دنبالش آزادی انسان رو محدود میکنه. انسان خب وقتی که معتقد شد به خدا، معتقد شد به مبدأ، به دنبالش بکن و نکن میشنوه. از خدا فرمان صادر میشه بکن، از خدا فرمان صادر میشه نکن، و بعد اطاعت بکنه. پس اون محدودیت و یک کنترلی برای آزادی او به وجود میاد و انسانی که دلش میخواد بی بند باشه و بی بند و بار باشه میگه از اول چرا ما بریم سراغ این بحثا تا اینکه یک همچین محدودیتی برای ما پیش بیاد. این طبع بی بند و باری بشر اقتضا میکنه که سراغ بحثای مبدأ شناسی و معاد شناسی نیاد و با همون آزادی غیر انسانیش و همون برسه اون آزادیش، یک حریت حمقا و حریت احمقانه ای که فکر میکنه به اون حریتش برسه. در همین جهت هم اشتباه میکنه انسانی که خدا شناس بشه و معاد شناس بشه به ماهیت انسانیت خودش بیشتر عارف میشه و حقیقت خودش رو بهتر میشناسه و بهتر میتونه به حقیقت خودش برسه. انسان تنها جنبه مادی نیست، جنبه روحانی هم داره. اگر باید انسان جنبه های مادی رو تغذیه بکنه، باید جنبه های روحانیش هم تغذیه بکنه. روح خوراک هایی داره، جسم خوراک های آخری داره. اینها فکر کردن چون رو همون عقیده ای که پیدا کردن که غیر از ماده و مادی یا چیز دیگری نیست، روح رو منکرن، انسان رو یک بعدی میبینن، از همون بعد ماده و مادیات انسان میبینن و خبر از بعد روحی و نفسانی و معنوی انسان ندارن. لذا فکر میکنن کمالشون به همونی که بیشتر بخورن، بیشتر بخوابن، بیشتر استراحت کنن، بیشتر به امیال نفسانی و اینجور چیزها برسن. اما اگر همه ابعاد انسان رو در نظر بگیرن، آزادی واقعی انسان به معنای جامع کلمه این است که به دنبال معرفت باری تعالی بره، به دنبال معادشناسی بره تا اینکه بتونه به تمام ابعاد انسانی خودش پاسخ مثبت بده. این یک انگیزه. انگیزه دوم این است که در قرون وسطا که گفتن تا قرن ششم میلادی اون در کلیسا قدرت حاکمیت نداشت، از قرن ششم میلادی تا قرن شونزدهم، نزدیک به قرن شونزدهم، کلیسا قدرت حاکمیت و امپراتوری پیدا کرد، به طوری که دانشگاه ها رو تحت اختیار گرفت، مجامع علمی رو تحت اختیار گرفت. باید هر کسی هر فکر نوعی داره به تصویب کلیسا برسه و ارباب کلیسا تصدیق بکنن. لذا اگر تصدیق نمی کردن، اونها باید یا رفعیت کنن از اون فکر نوعی که داشتن، یا باید محکوم به اعدام، محکوم به سوختن، محکوم به حبس شدن، با یه شدت عملی مواجه بشن. این هزار سال از عمر مسیحیت بدین منوال گذشت که در حدود قرن چهاردهم عده‌ای از مخالفین با اوزا به نام پروتستان‌ها، اینها رفته رفته شروع کردن به اعتراض و عهد جدیدی رو به وجود آوردن که ازش تعبیر میشه به عهد رنسانس. این تعبیر میکنن در این عهد جدید اینها حمله کردن به ارباب کلیسا و گفتن وجهی نداره به اینکه ما اگر یه فکر نوعی میخوایم بکنیم باید به تصویب شما برسه و بعدن ما این فکر رو بکنیم. در صراط آزاد شدنشون از زیر بار سلطه کلیسا در آمدن. و در این طول مدتی که در زیر بار سلطه کلیسا بودن، اینها اعمال نامناسبی از این پدران روحانی، اسقفها، کشیشها، امثال اینها دیدن و اینها این فعلهای نامناسب و کارهای نامناسبی رو که دیدن، یک حالت عقده و یک حالت زدگی پیدا کردن از مذهب و از دین، که گاهی از اوقات به تقلید هم در جامعه ما در رژیم منحوس پهلوی آمد. در جامعه ما هم در اون موقع که مثلا حدود 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش خیلی موج این زیاد بود توی روشنفکرها، این موج بدبینی به دین، بدبینی به روحانیت، بدبینی به مذهب، این موجش ایران رو هم فرا گرفت که فکر میکردن حالا همینطور که مسیحی ها از دین فاصله گرفتن و از دین و کلیسا جدا شدن، باید اینجا هم همین کار رو بکنن، به عنوان یک تمدن غربی و فرهنگ غربی در ایران اون زمان این نشر پیدا کرد بدین ترتیب. حالا در اون جامعه اینجوری بود، چون اونها برخورد کرده بودن با اون کارهای ارباب کلیسا، یه حالت زدگی براشون پیش اومد، یه دفعه راهشون رو کج کردن، بودن اصلا علم اونیست که قابل تجربه باشه، اون چیزی که قابل تجربه است اون علمه و بقیه چیزهایی که شما ادعا میکنید اینها علمی نیست، اینها رو نمیتونیم ما از راه تجربه اثبات بکنیم. یه مرتبه برگشتن و پشت پا زدن. اینم یکی از منشأهای اختیار این مادیین است که این مقالات فاسد رو پیدا کردن و گفتن ماوراء ماده و مادیات چیز دیگری نیست، هرچه هست اون چیزهایی است که قابل تجربه است و قابل آزمایشه، میشه اونها رو در آزمایشگاه ها آزمایش کرد، میشه به اونها رسید از این راه های محسوس. و مطلب سیوم که میشه گفت به عنوان انگیزه است، این است که یک شبهاتی هم برای اینها پیش اومد و این شبهات فلسفی و علمی که پاسخگو برای این شبهات پیدا نکردند. وقتی مطرح میکردن به جوامع علمی خودشون، پاسخهای صحیح قانع کننده نمیشنفتن. اینم یک انگیزه دیگری بود که بر این انگیزه های سابق افزوده شد و اینها رو کشید به طرف ماده و مادیات. خب به حال اینکه اینجا اینها در همین دو انگیزه اخیر هم باز به اشتباه رفتن، یعنی اگر واقعا داعیان مذهب اینها افرادی شدن که افراد خوبی نبودن، صالح نبودن، این چه ربط به خود مذهب داره؟ حساب داعیان مذهب با خود مذهب از هم جداست، قابل تفکیکه. ولی معمولا مغالطه میشه دیگه، همین که داعیان مذهب اینها اعمال نامناسبی داشته باشن پای مذهب حساب میکنن و از مذهب دور میشن و فاصله میگیرن. لذاست که اینقدر توصیه شده که علما باید مثلا اهل عمل باشن، اهل تقوا باشن، برای اینکه مردم خیلی منطقی فکر نمیکنن. مردم همین که میگن یک عالم، یک روحانی، یک اسقف، یک کشیش این مثلا از نظر عمل این شایسته نبود، معلوم میشه خبری نیست، اینجوری فکر میکنن، ولی درست نیست. این چه ربطی به مذهب داره؟ شما مذهب رستگی بکن، ممکنه این عالم، این روحانی، این اسقف، این کشیش، این خودش فاسق باشه، فاجر باشه، مفسد باشه، اما چه ربطی به خود مذهب داره؟ به اون ربط نداره. ولی این مغالطه معمولا در جوامع میشه که اینها از روی مغالطه دیگه تفکیک نکردن بین این دوتا رو، نسبت به کل مذهب بدبین شدن، یا نسبت به شبهات مثلا یا مراجعه نمی کردن به اهلش، یا اینکه اگه هم مراجعه می کردن به افرادی که خبرویت نداشتن به اونها مراجعه می کردن و اینو تو همون شبهات می مون. انگیزه اختیار این مقاله سخیفی که از مادی ها مطرحه، اما شبهات که اونها دارن که این شبهات رو یکی باید بررسی بکنیم، البته بررسی اجمالی، بررسی تفصیلی ما نمی کنیم چون می خواهیم انشاءالله زود رد بشیم. در این بررسی اجمالی باید که این شبهات مورد ملاحظه واقع بشه. شبهه اولی که اینها مطرح کردن این است که گفتن به این که ما به هر چیزی که قابل ادراک حسی است میتونیم معتقد بشیم، اونچرا که با حس، با ابزارها و اندامهای حسی میتونیم اونها رو درک بکنیم، هر چی را با چشم میتوانیم ببینیم، هر صدایی را که با گوش میشنویم و هر چیزی را که با دست میتونیم لمس بکنیم و هر چیزی را که با بینی میتونیم ببوییم و هر چیزی را که با زبان میتونیم بچشیم، اینها رو میتونیم تصدیق کنیم که وجود دارن. و اما اونچه که از دایره این حاسه ما خارجه و بیرونه، اونها رو ما اعتقاد به وجودش نداریم و معتقدیم که نیست، وجود نداره. اگر وجود داشت اونها هم به یکی از این ابزارها و اندامهای حسی اونها حس میشد، احساس میشد و درک میشد. این مطلبی رو که اینها عنوان کردن. حالا ما در اینجا در مقام جواب از این شبهه این است که میگیم، شما میگید ما یه چیزایی رو درک میکنیم با ابزارها و اندامهای این نیروهای حاسه خودمون، از چشم و گوش و اینجور چیزها، و یه چیزایی رو درک نمی کنیم. درک نمی کنیم با نبودن دو تا مطلبی. بله، یک وجودهایی هست که شما میگید ما اینا رو درک نمی کنیم. ما میگیم مبدع هست، میگیم مبدع دیدنی نیست، خدا که دیدنی نیست، خدا شنیدنی نیست، خدا لمس کردنی نیست، خدا چشیدنی نیست، خدا بویدنی نیست، پس ما میگیم خدا نیست. ما میگیم اشتباه شما در همینه، شما چیزی رو درک نمی کنید، درک نکردن ملازم با نبودن نیست. ممکنه شما درک نکنید ولی اون وجود داشته باشه. این چه دلیلی است که شما میگید؟ میگه چون ما درک نمی کنیم پس وجود ندارد. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. شما وجدان نمی کنید، وجدان نکردن دلیل بر عدم وجود نیست، که این اصلا نیست و وجود نداره، نه ممکنه باشی. شما دلیل اقامه کنید بر نبودن. شما که میگید نیست، بعد دلیل بیارید که نیست. میگید درک نمی کنیم، درک نکردن ملازم با نبودن نیست، ممکنه باشه شما درک نکنی. خب حالا ما در همین عالم از مادیات هم یه چیزایی داریم که اینا هستن و ما درک نمی کنیم. حالا اونایی که از مادیات هستن، گذشته از اون جنبه های معنوی و مجرد، یه چیزایی هستن مادی هن ولی قابل درک نیستن. اگه ما بخوایم حرف شما رو بگیریم، بگیم هر چه که درک نمیشه با این حواس ظاهره ما پس وجود نداره، بعد اونا رو منکر بشید. ولی اینکه شما نمیتونید اونا رو منکر بشید. اونا چیه؟ همین صوتی که ما میشنویم، این صوت خب به حسب اون چرا که گفتن و واقعیت داره، اینه که این امواج در یه حد خاصی قابل درکه، هم از طرف قلت و هم از طرف کثرت. مثلا به 20 هرتز که برسه قابل درک ماست، گوش ما میشنوه، و تا 20,000 هم قابل شنیدنه. مادون 20 هرتز قابل شنیدن نیست، مازاد بر 20,000 هرتز قابل شنیدن ما نیست، ما نمیتونیم بشنویم. ولی اینکه این امواج هست، امروز در پزشکی از این امواج استفاده میکنن و بعضی از سنگها رو با همین امواج مازاد از 20,000 هرتز خورد میکنن. سنگهایی که در وای در بدن پیدا میشه، در کیسه صفرا مثلا یا در کلیه جاهای دیگه پیدا میشه، به وسیله همین امواجی که برای ما قابل شنیدن نیست اونها رو خورد میکنن، ولی ما نمیتونیم بشنویم امواج رو. یا گاهی همین صداهایی هست که گوش ما نمیشنوه ولی حیوانات میشنوند. مثلا شما دستتون رو که اینجور میکنید، میبینید این مگس پرید رفت، این صدا داره، این دست که اینجور میشه صدا داره، این صدا رو مگس میفهمه ولی ما احساس نمیکنیم. یا اسبها بعضی از صداها رو حس میکنن و ما درک نمیکنیم، سگها همینطور بعضی از صداها رو اونا حس میکنن ما حس نمیکنیم. وقتی زلزله میاد مثلا اسبها هنوز آثار زلزله نمایون نشده، اونا حالیشون میشه، اونا حس میکنن و صداهایی مثلا شیهه هایی از اونها صادر میشه ولی ما حس نمیکنیم. وقتی خراب میشه میفهمیم، یا تکون میخوره اون موقع میفهمیم. مثلا پس یک امواجی وجود داره مافوق 20,000 هرتز و مادون 20 هرتز که اینها برای ما شنیدنی نیست، در این حال وجود داره. اگه منطق شما باشه باید نره انکار کنی، ولی که نمیتونه انکار کنی. همینطور در نور، نور رو که ملاحظه میکنید، این نور یک وقتی که این نور رو ما بخوایم تجزیه بکنیم، نور خورشید رو بحثبون چی گفتن این وقتی تجزیه میشه این منقسم به 7 نوع میشه. این اگر ما تقسیم کنیم که معمولا با این شیشه های سپهلو که به عنوان منگوله چراغای قدیمی دیدید که آویزون میکردن، این منگوله های چراغای قدیمی شیشه های سپهلو شیش پهلو درست میکردن، وقتی این جلوی خورشید بگیرن نورهای مختلفی نمایون میشه. همین یه نور تجزیه میشه به نورهای مختلفی که اولین نورشو گفتن قرمزه، دومیش نارنجیه، سیوم زرده، چهارم سبزه، پنجم آبیه، ششم نیلیه، هفتم بنفشه. همین نور واحد به 7 قسمت این تجزیه میشه. این 7 نوع قابل رؤیت، میتونه انسان اینها رو ببینه، اما مادون قرمز قابل رؤیت نیست، مافوق بنفش قابل رؤیت نیست، ما نمیتونیم اینها رو رؤیت بکنیم. و حال اینکه اینا هم هستن، حالا از کجا هستن؟ میگن اینها رو از گرماسنج میفهمن. گرماسنج وقتی میرن رو قرمز نشون میده مثلا فرض کنید چند درجه که از همه اینها قوتش بیشتره قرمز، بعد میرن رو زرد درجهش کمتر میشه، هم تا هرچی بیارن بالا تا به بنفش میرسه باز درجهش کمتر میشه، وقتی که پایین قرمز میارن میبینن درجهش بیشتر شد، حرارت بیشتر شد، اما چیزی پیدا نیست، چیزی احساس نمیکنن، نمیتونن درک بکنن. وقتی میبرن بالای بنفش باز میبینن درجه نشون میده، یه نوع از حرارت رو نشون میده ولی باز رنگ پیدا نیست، نمیشه. حالا بعضی ها مدعیان که بعضی چشم ها که مثلا عمل میکنن عدسی رو بعد از عمل ماورای بنفش رو هم، بعضی از همینایی که پزشکی میخونن اونا مدعیان که میشه ماورای بنفش مثلا ببینن. حالا یه حرفیست، برسد به چیز عادی الان ملاحظه نمیشه، اما گرماسنج نشون میده که این یک حرارتی هست، نور اینجا هست ولی ما قدرت نداریم. ما از نورها همین 7 نوع رو میتونیم احساس بکنیم، با این قوه باصرمون میتونیم احساس بکنیم، از اون انواع دیگرش ما چیز نداریم. که میگن رنگ پوست انسان که مثلا عوض میشه، این سیر میشه یا سیاه رنگ میشه در اثر نور آفتاب، این مال این 7 نور نیست، مال مادون قرمزه. نور مادون قرمز باعث این میشه رنگ چهره انسان مثلا سوخته میشه، سیاه رنگ میشه، امثال اینها میشه. بنابراین ملاحظه میکنیم که ما پس نور مادون قرمز داریم، نور ما فوق بنفش داریم، ما وراء بنفش داریم و اینها رو از آثارش میشناسیم، ولی قابل حس نیستن، نمیتونیم ما اینها رو حس کنیم. پس اگر حرف شما باشه که میگید هرچی را ما حس نکنیم احساس نکنیم نیست، بعد نرو منکر بشی. حال اینکه اینها جز بدیهیات علوم امروزه، اینها جز چیزاییست که اولیاته، چطور میتونین انکار کنین؟ پس منطق خودتون ناقصه و این حرف درست نیست. این ملاحظه میکنید از نظر نمونه ای از همین مادیات که هستند، در این حال با این حواس ظاهره ما درک نمیشن. و اما نمونه هم از همین مجردات که اونها هم وجود دارن و ما میدانیم هستن و با این قوای حواس ظاهره ما قابل درک نیستن. اونا چی هن؟ اون نمونه هایی که مشاهده میکنن یا آثارش میبینن، نور ملاحظه میشه یا اثرش میبینن. یعنی اثرشو میبینن ها، نه خودشو. ما بحثمون در خودشی. اثر چه ربطی به خود مؤثر داره؟ بحث ما در مؤثره، نه در اثر. ما میگیم از اثر پی میبریم که یه مؤثری هست. وقتی شما درجه گرما سنجی میبینید، پی میبریم به این که نوری هست، وجود داره، که این حرارتی در اینجا اثر اون نوره. بله، این درستی معنی نداره. انسان از آثار پی به مؤثر میبره. ما مادی میدونیم، ما منکر نیستیم، ما میگیم ماده است، ما نقض کردیم از ماده به اونها، نمیگیم مادی نیست، میگیم ماده است و قابل رؤیت نیست، ماده است قابل حس نیست، ماده است قابل استماع نیست، گوش نمیتونه بشنوه این رو. ما به همین نقض کردیم، رو فرض ماده بودن نقض کردیم. نقض اول ما رو فرض ماده بود که از ماده و مادیات ما چیزایی داریم که اینها در این حال با حواس ظاهره قابل درک نیستن. چرا؟ اونا را ماده. فرض کنید یه چیزایی در آسمان ببینید، خب اونو ماده میدونن. اون چیزی که در آسمان شما میبینید با این ها، اون رو ماده میدونن. اثر رو ببینن قبول دارن، یعنی طبعا الان روی جنبه عقلانی من حیث لا یشعر دارن میگن به این که ما از آثار پی میبریم به وجود اینها، خودشون دارن میگن. ولی نقض ما اینه، پس شما چرا هرچرا نمیبینیم نیست؟ اگه این حرفتون درست باشه، بعد اینجا بگید چون ما نمیبینیم نور را، نور وجود نداره، چون نمیشنویم صوت را، صوت وجود نداره. پس حیث اون که میاد قبول میکنید، معلوم میشن اون حرفتون درست نیست، پس از حرفتون دست بردارید. همطور که اینجا از آثار پی میبرید به وجود نور، از آثار پی برید به وجود صوت، در مبدا بیاد از آثار مبدا پی برید به وجود مبدا، چه اشکالی داره؟ دیگه با اوکت تجر و با ایلا تجر که نمیشه، اگه با جاره است همه جا جاره است، اگه جاره نیست هیچ جا جاره نیست، تفاوتی نداره. بنابراین این نقض از مادیات نسبت به اونها و اما از جنبه های معنوی و روحی و مجرد که قابل نقض به اونهاست و وجدانیه و اینها وجدانی ماست، چیزی هم که وجدانی شد از اولیاته دیگه، استدلال نمیخواد، همه کسی اینو درک میکنه. این است که یکیش مسئله همین روح و نفسی است که در وجود ما هست یا بر وجود ما هست، بر تعبیری این تعلق تدبیری که نفس ما روح ما بر این کالبد ما داره، این وجدانی ماست که همچین نفسی ما داریم. اگه اینجور شما میفرمایید که اینجور مطرح نکردن، ما کلمات چون دیدیم اینجور مطرح نکردن، اگه اینجور که شما میفرمایید که بخوایم اینو به شکل برهان در بیاریم اینجوریه، کل ما یمکن ان یرا، شما اینجوری میگید دیگه، کل ما یمکن ان یرا فهو و موجود، هر چیزی که ممکن باشه دیده بشه، ممکن باشه دیده بشه این هست، و اما اگر چیزی ممکن نباشه دیده بشه او وجود نداره. شما میخواد بگید اینجوریه دیگه، اینطوری میگن. و حالا این، حالا در اینجا ما یه چیزایی داریم که اینها الان مثلا میبینیم نور ماورای بنفش رو ما نمیبینیم، شما میگید این امکان داره دیدنش، که اینا تصدیق دارن که نور ماورای بنفش هست، نور مادون قرمز هست، میگید امکان داره دیدنش، میگید امکان نداره دیدنش. اثر که غیر خودش، این همون اشکالی است که آقا فرمودن جواب دادیم. اون بر اثر دیدن اون چیز عقلی میشه، اثر دیگه حواس ظاهری نی، شما اثر رو میبینید، اما پی بردنتون از اثر به مؤثر برهانیه، اون دیگه به حواس ظاهری نیست. وقتی شما اثر رو میبینید میگید اثر یه معلولیه و هر معلولی علت لازم داره، پس باید یه علتی وجود داشته باشه، پس به برهان عقلی باید یه علتی باشه، اون برهانی میشه. خود اثر شما میبینید، مؤثر که نمیبینید، و این که علم مؤثر پیدا میکنه از راه برهانه که علم مؤثر پیدا میکنی. به هر صورت ها رو این تأمل بکنی، این نسبت به این جد. و اما نسبت به نفسیات، ما یه نفسی داریم و یه نفسیاتی داریم، ما غیر از این وجود مادی که میبینیم، غیر از این وجود مادی مدعی هستیم یه وجود دیگه ای داریم که خواص این ماده رو نداره، یه چیز دیگریه. حالا هر چه اسمشو بذارین، بگید مجرده، بگید لطیفه، هر چه اسمشو بذارین، بالاخره یه چیزی است که اون این ماده و مادیات ظاهری که ما می‌بینیم اون نداره، چیز دیگری است و اون هست، وجود داره در ما. تفاوت بین زنده و مرده چیه؟ کسی که می‌میره و اونی که زنده است، اونی که زنده است خب یک آثاری از او ما ملاحظه می‌کنیم، حرف می‌زنه، می‌جنبه، جنبش داره، حرکت داره، امثال اینا. و اما کسی که میمیره میبینیم این آثار درش نیست. چی کسر شده که اونجا اون آثار هست و در اینجا اون آثار نیست؟ اونی که کسر شده همون حیات، اون حیات و اون روح که در اون زنده هست در مرده نیست، اون آثار هم درش پیدا نمیشه. و شاهد این که ما یک نفسی داریم غیر از این بدن، شاهد این احضار ارواحی. ملاحظه میکنید که ارواح رو بعد از مرگ احضار میکنن، یه شخصی بدنش میفته میمیره و در میبرن گورستان دفن میکنن، بعد میپوسه، ولی حالا بعد از قرنها روحش رو حاضر میکنن و ازش یه مطالبی سوال میکنن، یه مطالب صحیح هم جواب میده. این چیه؟ این معلوم میشه غیر از این بدن یه چیز دیگری هست که اون روحه که همراه این بدنه تا مدتی و بعد جدا میشه از این بدن و قابل سؤاله، ازش سؤال میکنن یا ناظره، که اینجا داستانها، حکایتها الا ما شاء الله هست که بنا نیست که ما بخوایم وقت رو به این جور مسائل بگیریم. اگه بخوایم اشاره میکنیم یکی دوتا نمونه اشاره میکنیم که این مثلا روشن بشه یه مقداری. از جمله چیزایی که تو ذهن من آمد این است که بعضی قرآن ها میبینید که ترجمه مرحوم آشخ محمود یاسری است. بعضی قرآن ها اینجوری نیست، نمیشه ترجمه آشخ محمود یاسری. ایشون اهل تهران بود و پیشنماز مسجد ارک تهران بود و بسیار مرد شریفی بود. این داستان رو من به یک واسطه از ایشون نقل میکنم که ایشون فرموده بودن من کتاب مفتاح الفلاح شیخ بهاءالدین آملی رو، معروف شیخ بهایی است، مطالعه میکردم. رسیدم به یه روایتی که در اون روایت ایشون فرمودن هر کی این روایت رو بخونه، هر کی این دعا رو بخونه حاجتش داده نشه، اون راوی گفته که منو لعنت بکنه. یا همچین دعایی رو گفته و به این قرصی و محکمی خلاصه مطرح کرد. ایشون فرموده بودن که من این دعا رو خوندم، یه حاجتی داشتم، خلاصه حاجتم داده نشد. وقتی نشد به زبان اعتراض به مرحوم شیخ بهایی گفتم شیخ این چیه شما نوشتی؟ آقا خوب آدم یه چیزی که می نویسه متقن بنویسه، محکم بنویسه، این چیه شما مثلا نوشتی؟ گفت این گذشت. گذشت یه افرادی بودن، برادران جنانی، آقایونی که اهل همدانند مثل که می شناسن. من نمی دونم از آقایون همدانی ها اینجا کسی هست، نه، معمرین همدان، پیر مردای همدان، اون جنانی ها رو میشناسن. آقای متقی همدانی ایشون میشناسه، اون جنانی ها رو میشناسه. اینها ارتباط داشتن با ارواح به طریق احضار ارواح و اینجور چیزا ارتباط داشتن. بعد ایشون میگفت که از اونها یه خبری به من رسید. کس اومد پیش من گفت آقای جنانی ها گفتن که مرحوم شیخ بهاءالدین آملی شما رو کار داره، شما باید یه ساعتی بیاد اینجا ما یه ارتباطی برقرار کنیم با شیخ بهاءالدین آملی، ایشون با شما کار دارن. و ما هم ساعتی رو معین کردن، رفتیم اونجا پیش اون جنانی ها. وقتی رفتیم اونها ارتباطی برقرار کردن. حالا این قصه مال زمانی است که مرحوم آقای حجت پیش از مرحوم آقای بروجردی در قم آقایونی بودن به نام آقای حجت، مرحوم آقای خونساری، آیات محمد تقی خونساری، و که آیات ثلاث از اینا تعبیر میکردن، آیات سگانه تعبیر میکردن، مال اون زمانه. که گفت من وقتی رفتم اونجا نشستم ایشون ارتباط برقرار کرد، گفت نماینده شیخ آمده، خود شیخ نیامده، یه آقایی به نام آسد محمد نماینده ایشون اومده و ایشون امروز نتونستن بیان، چون حالا ایشون آقای آش محمود یاسری گفته بود من تا اون لحظه این خبر رو نشنفته بودن، گفته بودن که ایشون چون امروز آقای حجت از دنیا رفتن، ایشون برای تشییع ایشون رفتن قم، قم حاضرن و الان امروز نتونستن خودشون بیان، نماینده ایشون اومده که باشه مثلا برای یه روز دیگه این، حالا اینجا من تردید دارم، یا پیام رو آورده که حالا من پیام بعدن عرض میکنم. قرار از وقت این جمله رو هم اضافه کرد، که مرحوم آقای حجت خدمت امام عصر هم مشرف می شدن، که مرحوم آقای حجت قبرشون هم تو همین مدرسه حجتیه در اونجاست. برصورت ایشون گفت که من آمدم بیرون، از اینجا که آمدم بیرون لحظاتی نگذشتم رادیو داره خبر میده که مرحوم آقای حجت فوت کردن و از دنیا رفتن. بالاخره روز دیگه یا در همون جلسه من حاضر شدم و مرحوم شیخ خودشون مثلا آمدن یا پیام فرستادن به این که شما این نسخه‌ای که از این کتاب در دست شماست این نسخه اشتباهه، نسخه صحیحش اینه، و نسخه صحیحو میگفتن و اون طرف هم به من ابلاغ میکرد که شیخ دارن اینجوری میگن. وقتی قرائت میکرد اشتباه میخون، این طرف اشتباه میخون، ولی من که چون اهل علم بودم متوجه بودم که صحیحش اینه، ولی این اشتباه میخوند عبارت رو، دیدم نسخه دیگه است و این اشتباه بوده این نسخه ما، و من اعتذار کردم، عذر خواستم از مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه. حالا این چیه؟ یک کسی تو خونش کتاب شیخ بهائی رو مطالعه کرد، اعتراض کرده، تو دلش تو لفظش هم نگفته، تو دلش اعتراض کرده به شیخ بهائی، شیخ بهائی اومده جواب اعتراض رو داره میده و بیان میکنه و مسلطه، این تسلط شیخ رو هم میرسونه که اینجور مسلطه بر اوضاع عالمه و جهانه. این چیه؟ این ماده است. ماده اگه ماده بود که ماده رو دفن کردند و مرد و رفت و 300 سال 400 سال زیر خاک هاست، آثار دیگه ازش نیست. پس این معلوم میشه که غیر از این بعد مادی ما بعدهای دیگری هم داریم. تمام این هزار ارواح شاهد این جهت، تمام رؤیاهای صادقه تمام شاهد این جهت، خوابهای راست که خوابهای راست این روح انسان تماس میگیره با جهان دیگری، با عالم برزخ تماس میگیره، با ارواح گذشتگان، با ملائکه، با دیگران یه چیزهای دریافت میکنه و این چیزها واقع میشه. اینها هم آثار حکایتهای بسیار زیادی داره، بسیار زیاد اینا هست که گاهی از اوقات افرادی بودن مریض بودن و نمیتونستن معالجه بکنن، دکترها عاجز بودن از معالجه، ارواح آمدن نسخه دادن و نسخه اونها رو مثلا عمل کردن. کسی نقل میکرد باز پسر مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، آقای آسد حسن بروجردی بودن که ایشون هم بعد از پدرشون عمری نداشتن، زود از دنیا رفتن، و من این مبتلا شده بودم به سینوزیت میگن، که اینجا هم خیلی درد میکرد، پیشونیم خیلی درد میکرد، به هر دکتری مراجعه کردم نتیجه نگرفتم. بعد بالاخره حالا یا با هزار ارواح یا از راه خواب الان تردید پیدا کردم، تازگی ندیدم عبارتی که نوشتم، شیخ بو علی سینا رو با او خلاصه تماس برقرار کردم، یا در عالم خواب اومد به خواب من گفت شما بخور کا بده خوب میشه، بخور کا کارو بگید بریز تو آ چند دفعه بخور بده این خوب میشه. همین کار کردم خوب شد. این نسخه هایی که اونا میدن یا بعضی عوام الناس از دنیا رفتن نسخه اومدن دادن مریض ها خوب شدن، ها یکی دوتا نیست دار که آدم بخواد بگه، هر کسی هر فامیلی تو زندگیش گم شده داشتن اومدن گم شده ها رو گفتن، مثلا چیزها رو گفتن، خواستگاری میخواستن برن اومدن گفتن کجا برید، آدرس دادن رفتن دن همونی که میخواستن مثلا همونجاست، همونی که میگشتن دنبالش مثلا همونجاست. اینا زیاده، یکی دوتا نیست، به حد تواتر و متواتر قطعی. اینا رو ما ملاحظه میکنیم معلومه که غیر از جنبه مادی ما چیز دیگری هم داریم که اون روح در ما هست، توجه کردیم؟ و همچنین نفسیاتی که ما داریم ملاحظه میکنید، مثلا ما میبینیم یکی رو دوست داریم، محبت در قلب ما نسبت به او هست، یکی رو مثلا ازش بدمون میاد بغضش رو داریم، دشمنش هستیم، یه کافری، یه فاسقی، یه فاجری رو میریم دشمنیشو داریم. این حب و بغض قابل رؤیته؟ میشه نشونش داد یا آثارشو میشه دید؟ کسی که دوست داشته باشیم خب عرض ارادت میکنیم، سلام میکنیم، احترام میکنیم، تحفه میفرستیم، یا طلب مغفرت میکنیم، برای او دعا میکنیم، یاریش میکنیم، نصرتش میکنیم، اینا هست، آثارش هست. اما خود محبت قابل رؤیت، قابل احساس؟ خود رؤیت قابل نیست. نمیتونیم ما با اندامهای حسی و حاسه او رو احساس کنیم. عداوت همینطور. خود تصمیم گرفتن، تردید داشتن، گمان داشتن، یقین داشتن، جازم بودن، این نفسیاتی که ما داریم، این نفسیاتی که ما داریم همه هستن بل وجدان. ما داریم احساس میکنیم این رو در وجود خودمون، میریم هست، اما قابل رؤیت، قابل احساس و با حواس ظاهره نمیتونیم ها رو درک بکنیم. حالا این تأمل بفرمایید. ماشاءالله الله علی محمد و آله الاطهار.